ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خواهر علی یونسی میگوید به برادرش گفتند اعتراف کند تا حکم اعدامش را تغییر دهند. زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت خیریه امام علی بازداشت شد. و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران میگوید هر پلتفرمی که منطبق با قوانین نظام نباشند فیلتر خواهند شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. خواهر علی یونسی دانشجوی بازداشت شده میگوید به برادرش پیشنهاد کردند که در اعترافات تلویزیونی اتهامات خودش را قبول کند تا حکم اعدام او به حبس ابد تغییر کند. بر اساس توییت آیدا یونسی، پرونده برادرش در اختیار ماموران وزارت اطلاعات است و این ماموران با وجود اینکه هنوز دادگاهی تشکیل نشده به آقای یونسی گفتند ما تصمیم میگیریم که قاضی چه حکمی دهد. علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 22 فروردین امسال پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران بازداشت شد. در همان روز ماموران امنیتی امیر حسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم را هم بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران این دانشجویان را متهم کرده که با گروه‌های ضد انقلاب و سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشتند. خانواده علی یونسی این اتهامات را داستانسازی خواندند. زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت خیریه امام علی روز یکشنبه در دادسرای اوین بازداشت شد. به گزارش وبسایت امتداد، زهرا رحیمی صبح یکشنبه با حضور در دادسرای اوین مورد بازجویی قرار گرفت و بعد از اتمام بازجویی دستور صدور وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شد. بنابر این گزارش، پس از تودیع وثیقه توسط افراد نزدیک به جمعیت امام علی، برای خانم رحیمی به بهانه گذشتن وقت اداری از آزادی او امتناع شده و به زندان منتقل شده است. شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی و همسر زهرا رحیمی هم از اول تیر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد. رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران میگوید اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با حفظ خط قرمزهای جمهوری اسلامی هماهنگ نباشد فیلتر خواهند شد. ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند و یا موارد به گفته او غیر قانونیشان مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای نظام ایجاد کنند فیلتر خواهند شد. آقای فیروزآبادی از چین به عنوان الگوی موفق در سانسور و فیلتر کردن اینترنت نام برده است. اقبال عباسی استاندار چهارمحال بختیاری میگوید برای تعویق در بازگشایی مدارس درخواستی را به ستاد ملی مقابله با کرونا میفرستد. استاندار چهارمحال بختیاری با اشاره به آمار بالای مبتلایان به کرونا در این استان خواستار اجرای دست کم تعطیلی ها به صورت موردی شده است. همزمان علیرضا سلیمی معاون آموزش سازمان نظام پزشکی ایران با انتقاد به برگزاری کلاس های حضوری در مدارس اعلام کرد امکان اجرای دستورالعمل های بهداشتی در بیشتر مدارس وجود ندارد و همین مسئله باعث در معرض خطر قرار گرفتن دانش آموزانی خواهد شد که مبتلا به کرونا هستند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
در مورد این هشدارها مثل تمام هشدارهای دیگه‌ای که متاسفانه بهش توجهی نشد و منجر به اشکالات عمده‌ای شد که در بهداشت و سلامت مردم وجود اومد، این هم جای بسیار نگرانی داره. واقعا نگرانی که سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان، مسئولین استان‌ها و مدارس اعلام کردن نگرانی‌های به جایی هست. والدین همینطور بسیار نگران هستن به دلیل اینکه کودکان و جوانان بیماران بدون علامت هستند و اگر مبتلا بشن علامت ممکنه بدون علامت باشن و ناقل باشن و بیماری رو به سطح خانواده ها بیارن. از طرفی از اونجایی که سیستم بهداشت و درمان ما خیلی آمادگی مقابله با بیماری های کودکان در شرایط اضطراری و تعداد زیاد رو نداره و ICU های کودکان و در واقع مراقبت های تنفسی اونها هم در واقع مثل بزرگ سالان نیست و همین دلیل این نگرانی ها باز بیش از پیش وجود داره. از طرف دیگه پروتکل هایی که آموزش پرورش اعلام کرده به هیچ عنوان منطبق با پروتکل های مراقبتی نیستش. به عنوان مثال فاصله بین دو تا دانش آموز هنگام نشستن با 1 متر اعلام کردن در صورتی که ما میدونیم ویروس بیشتر از اینها منتقل میشه در هوا و حداقل فاصله 2 متر هست، یا تعداد دانش آموزی که در یک کلاس میخوان جمع بشن باز همینطور، حتی اگر اون مراقبت ها هم انجام بشه باز خارج از استاندارد هاست به امکان انتشار بیماری بسیار بسیار بالاست.
پیرو به صحبت شما آقای دکتر عطاری، طبق گفته امروز وزارت بهداشت ایران دست کم 28 استان کشور در شرایط هشدار و قرمز هستند. حتی اگر پروتکل های بهداشتی و اون مراقبت هایی هم که شما بهش اشاره کردید رعایت بشه، آیا بازگشایی مدارس به صورت حضوری امکان پذیر هست؟
خب در حال حاضر به دلیل این تهدیدهایی که وجود داره به هیچ عنوان هیچ کسی موافق بازگشایی نیست و تنها یک سری افرادی که ممکنه منافع اقتصادی و نگرانی های اقتصادی از مدارس غیر انتفاعی یا مسائل دیگه در بین باشه، اینها دارن دامن میزنن به اینکه حتما مدارس باید در سر وقت دایر بشه. ولی واقعیت این هست که این در واقع مثل بمبی هست نهفته که چاشنی اون باز شدن مدارس هست، و اگر بیماری بیاد به سطح کودکان و جوانان انتشار پیدا بکنه، از اونجایی که اونها مراقبت ها رو مثل بزرگسالان انجام نمیدن و بعد از یه مدت نیم ساعت یا یک ساعت خسته میشن و اون مراقبت ها رو ماسک رو یا بقیه چیزها رو کنار میذارن، این خطر انتشار بسیار بالاست. الان تعداد کودکانی که مبتلا هستن 7% هست، ولی مطمئنن این درصد بسیار بالاتر خواهد رفت و متاسفانه ممکنه عوارض بسیار وخیمی هم به همراه داشته باشه.
در این شرایط چه راهکاری وجود داره و چقدر کلاس‌های آنلاین میتونه به کمک دانش آموزان بیاد؟
خب واقعیت این هست که حالا علاوه بر آموزش‌های علمی که در مدارس داده میشه، حضور در اجتماع و حضور فیزیکی و در واقع آموزش‌های اجتماعی از واجبات هست که باید کودکان بیاموزن، و اگر آموزش آنلاین باشه این بخش ممکنه به تأخیر بیفته، ولی باید ما ببینیم در مقابل این چه چیزی رو داریم از دست میدیم. ما داریم سلامت کودکانمون رو به خطر میندازیم، ما داریم در واقع بیماری بسیار وخیمی باش مواجه هستیم، و این دیگه نمیشه همه چیز رو با هم داشت و ناگزیریم از این بخش برای مدت کوتاهی تا زمانی که بیماری در سطح جامعه کنترل بشه، واکسیناسیون گسترش پیدا بکنه، تا اون زمان ناگزیر هستیم که از این بخش ما فعلا چشم‌پوشی بکنیم و آموزش‌های علمی رو فقط ادامه بدیم به صورت آنلاین تا زمانی که این وضعیت به سطح قابل قبولی برسه کنترلش و دانش آموزان بتونن بدون دغدغه حاضر بشن، وگرنه ما فقط استرس‌های روحی به دانش آموزان و به خانواده‌ها و در واقع مشکلات روحی روانیشون افزایش پیدا کردیم و اینها رو اضافه کردیم به خانواده‌ها.
محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر اجتماعی در واشنگتن بود و ارجابی داشت به موضوع باز شدن مدارس در ایران علی‌رغم هشدار کارشناسان. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه خود اعلام کرده که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام هست. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید پیش از برجام برابری میکند. آقای کمالوندی به خبرگزاری ایسنا گفت ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. وی با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری میکند. پیش از این در شهریور 1398 نیز آقای کمالوندی تأکید کرده بود که ایران دیگر به زمانبندی های برجام تعهدی ندارد و در مسیر حرکت به سمت 1,000,000 سو غنیسازی است.
زمانهایی رو که ما تعهد کرده بودیم دیگه تعهدی برای خودمون قائل نیستیم. اتفاقی که الان میفته این استش که این تغییرات در بحث تحقیق و توسعه که الان من توضیح خواهم داد رفتن به سمت 1,000,000 سو رو تسهیل میکنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه خود اعلام کرده است میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده به خاطر تحریم‌های آمریکا از بخشی از تعهدات هسته‌ای خود عدول می‌کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جمهوری اسلامی از زمانی که تعهداتش رو در مقابل آژانس به صورت پلکانی کاهش داده، تقریباً چیزی از برجام باقی نگذاشته. اونچه که الان وضعیت موجود اتمی ایران و ظرفیت‌های ایران است، کاملا با اونچه که بعد از توافق اتمی و اجرایی شدن اون وجود داشت، یعنی 300 کیلوگرم اورانیوم که عملا میشد 220 کیلوگرم با غلظت کم 3.5%، که حالا این به 2100 کیلو و بیشتر افزایش پیدا کرده. الان جمهوری اسلامی در وضعیتی است که در صورت افزایش غلظت اورانیوم به میزان نظامی میتونه برای حتی ساختن تا 3 بمب اتمی ذخیره اورانیوم غنی سازی شده داشته باشه. و البته چون کارخونه عراق آب سنگینی که اونجا وجود داشت از بین رفته، تولید آب سنگین در عراق حالا کاهش و افزایش ظرفیتش خیلی اثر امنیتی نداره، ولی وضعیت افزایش غلظت اورانیوم میتونه برای کسایی که مخالف برنامه اتمی ایران باشن نگران کننده باشه. و مطمئنان آمریکایی ها نسبت به این قضیه واکنش نشون میدن و اروپایی ها هم نمیتونن، با وجود اینکه گفته شده اجازه بازدیدی از دو سایت داده شده نسبت به افزایش ذخیره اورانیوم، ساکت بمونن. با توجه و استناد به مفاد گزارش، کشورهایی مثل آمریکا و احتمالاً حتی کشورهای اروپایی علاوه بر کشورهای همسایه ایران به موضوع نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد و این کمک نمی‌کنه به جلب حمایت بیشتری برای نقض یا تعلیق تحریم‌های تسلیحاتی ایران. وضعیت ایران رو احتمالاً دشوارتر از پیش خواهد کرد و موقعیت اروپا رو در جانبداری از مواضع جمهوری اسلامی مشکل‌تر از پیش می‌کنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید یکی از دو سایتی که هفته گذشته برای بازرسی آنها با ایران توافق شد، مورد بازدید بازرسان این نهاد قرار گرفته است. این نهاد همچنین اعلام کرده میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران نیز به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. آژانس در گزارش 3 ماهه خود که روز جمعه 14 شهریور منتشر شد، بدون نام بردن از سایت یاد شده، میگوید از محل بازدید شده نمونه های زیست محیطی برداشته شده است. این نمونه ها بعد از آزمایش مشخص خواهند کرد آیا رد پای اورانیوم در این محل پیدا می شود یا نه. خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش آژانس می نویسد قرار است بازرسان این نهاد بین المللی اواخر ماه جاری میلادی، یعنی سپتامبر، دومین محل مشکوک به فعالیت های پنهانی هسته ای ایران را نیز مورد بازرسی قرار داده و از آنجا نمونه برداری کنند. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از سفر 2 روزه مدیر کل این نهاد بین المللی به ایران، روز چهارشنبه 5 شهریور ماه در بیانیه مشترکی از توافق بر سر حل و فصل مسائل پاد خبر دادند. بر اساس این توافق، ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داده است از 2 محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند و تسهیلات لازم برای راست آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر اساس پروتکل‌های آژانس را فراهم سازد. بریتانیا، آلمان و فرانسه، 3 کشور عضو توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، با ارائه قطعنامه‌ای به شورای حکام از ایران خواسته بودند به جلوگیری از بازدید بازرسان آژانس از 2 سایت هسته‌ای پایان داده و به طور کامل در این زمینه با آژانس همکاری کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و خبر آخر این که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس روز یکشنبه در خیابان‌های شهر مینسک دست به تظاهرات گسترده زدند. شماره معترضان بلاروسی در روز یکشنبه بیش از 100,000 نفر برآورد شده است. تا کنون هزاران نفر در اعتراضات 1 ماه گذشته در بلاروس بازداشت شدند و موارد گسترده‌ای از شکنجه و ضرب و شتم معترضان توسط نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها منتشر شده است. اعتراضات بلاروس پس از آن آغاز شد که کمیسیون انتخاباتی این کشور مدعی شد الکساندر لوکاشنکو طی 6 سال گذشته سکان قدرت را در این کشور در دست داشته و با 80% آرا دوباره برنده انتخابات این کشور شده است. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره‌های پیامگیر رادیو فردا هستند. بدرود.